الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث فقه در فصل هفتم از کتاب عروة الوثقا مبحث صوم بود. گفتیم که در فصل هفتم موضوع بحث ما بیان مواردی هست که در اون موارد قضا واجب است اما کفاره واجب نیست. فصل گذشته که فصل ششم بود، مواردی بود که هم قضا واجب بود و هم کفاره، اما این فصل هفتم مواردی است که در آنها فقط قضا واجب است اما کفاره دیگر واجب نیست. گفتیم که اینها 10 مورد هست که در اینجا صاحب عروه بیان فرموده. از این 10 مورد برخی از این موارد در فصل‌های گذشته بحث شده مفصلاً، ولذا ما اون موارد را که برسیم آدرس اون جاهایی که قبلاً بحث کردیم را می‌دهیم. دوستان عزیز به مباحث گذشته مراجعه خواهند کرد. خب حالا عبارات این بخش را بخوانیم و اون مواردی که نیاز به بحث دارد با هم بحث می‌کنیم. در عروه می‌فرماید فصلون، این فصل شماره 7 میشه، یجب القضاء دون الکفاره فی موارد، قضا واجب میشود بدون کفاره در موارد که گفتیم 10 مورده. احدها، یکی از اون موارد، ما مر من النوم الثانی، بل الثالث، و ان کان الاحوت فیهما و ان کان الاحوت فیهما الکفاره ایضا خصوصا الثالث. یه بار دیگه عبارت را میخونیم. احدها، یکی از اون موارد دهگانه، ما مر آنچه که گذشت، من النوم ثانی بل ثالث، و ان کان الاحوت فیهما الکفاره ایضا خصوصا الثالث. خب این مورد اول همون طوری که صاحب عروه فرمودن قبلا گذشته و ما بحثش را مفصلا بیان کردیم. در فصل دوم مسئله 56، فصل دو مسئله 56 درباره تعمد البقاء علی الجنابه، اگر شخصی شب جنوب بشه عمدن تا به صبح غسل نکنه، اینجا روزه یه روز بعدش باطله، هم قضا دارد و هم کفاره داره. اون تعمد البقاء علی الجنابه مسائلی داشت، یکی از مسائلش همین بود، خواب اول و خواب دوم و خواب سوم و کدام قضا ندارد، کدام قضا دارد، کدام هم قضا دارد و هم کفاره دارد. روایات مختلفی که در اونجا داشتیم، جمع بین این روایات، ما در فصل دوم مسئله 56 این بحث را مفصلا بحث کردیم و چند روزی درگیر همین فرع خواب اول و دوم و سوم بودیم و چون قبلا مفصلا بحث شده دیگه الان در اینجا تکرار نمی کنیم، ولی اجمالا همین بود که ما خواب دوم رو موجب کفاره نمی دانستیم. موجب قضا می شود ولیکن موجب کفاره نمی شود، همینطوری که سید یزدی هم رضوان الله تعالی علیه در اینجا گفتن. حالا تفصیلشو عزیزان اگر می خواهند دیگه باید به مباحث گذشته مراجعه بشی که ما نمی توانیم آنچرا که مفصلا قبلا گفتیم دوباره در اینجا بخواهیم تکرار کنیم. خب این مورد اول پس می‌ذاریم کنار، جزء همون مواردی که قبلا بحث شد. حالا یادداشت بفرمایید از ثانی، مورد دوم که این احتیاج به بحث داره. اذا ابطل صومه بالاخلال بالنیه مع عدم الاتیان بشیء من المفترات، مع عدم الاتیان بشیء من المفترات او بالریاء او بنیت القطع او القاطعه کذالک. عبارت تمام شد، از اول دوباره یک بار میخونم که دوستان عزیز اگر یادداشت میکنن عقب افتاده ان بالاخره اصلاح کنید. الثانی اذا ابطل صومه بالاخلال بالنیه مع عدم الاتیان بشیء من المفترات او بالریاء او بنیت القطع او القاطع کذالک. خب اول من یک ترجمه عبارت را بکنم که عبارت روشن بشه، بعد توضیح بدهیم و بعدم وارد اصل مسئله بشویم. در عبارت سید رحمت الله علیه می فرماید به نیت القطع اول قاطع، قبلی ها که روشنه دیگه، اگر ریا باشه اگر اخلال در نیت داشته باشه اونها واضحه. این نیت القطع اول قاطع کذالک، اینو میخوام توضیح بدم براشون. در باب نیت روزه، گاهی روزدار نیت القطع داره. نیت القطع یعنی از ادامه روزه منصرفه، دیگه اصلا ما نمیخوام امروز روزه بگیریم، یعنی از ادامه دادن امساک انصراف پیدا میکنه. اینو میگن نیت القطع. نیت القاطع چیه؟ نیت القاطع اونجایی که نیت میکند یک مفتری را بره و مرتکب بشه، فقط نیت میکنه، نه اینکه مرتکب میشه، فقط نیت میکنه. میگه بلند شم برم آب بخورم، بلند شم برم یک غذایی بخورم، بلندشم برم مثلا فرض بفرمایید که یک ارتماسی در آب داشته باشه. عمل نمی کنه، فقط نیت می کنه. اینو میگن نیت القاطع. پس فرق بین نیت القطع و نیت القاطع اینه که در نیت القطع انصراف از ادامه امساکه، اما نیت تناول مفطر نداره. فقط همین مقدار که میگه من دیگه نمیخوام روزمو ادامه بدم. نیت القاطع اونجا ایست که نیت میکند تناول یک مفطری را، البته هنوز تناول نکرده، همین نیت میکنه. خب آقایون فقها بسیارشون فرمودن همون نیت القطع و نیت القاطع روزه را باطل میکنه. به واسطه ی همون نیت روزه چی میشه؟ باطل میشه ولو هنوز در خارج هیچ عملی انجام نداده، چون قوام روزه به نیتشه. وقتی کسی نیت کند دیگه آقا من از الان دیگه منصرف از روزه هستم، خب در اینجا اون قصد، چون در روزه قصد معتبره دیگه، یعنی قصد می کند که امساک کند برای خدای متعال از مفطرات، اون قصده دیگه ادامه پیدا نمی کنه. میگه نخیر، من دیگه از این به بعد ولو چیزی هم نخورم، اما این نخوردنم به نیت روزه نخواهد بود. این میگیم نیت القطع. یه وقت هست نمیگه خب بلند شم، همین الان همین که میگه بلند شم و نیت جزمی میکنه بر این که تناول مفطر بکنه، اینم میشه نیت القاطع، که در این صورت اینم چی میشه؟ موجب بطلان میشه. میگن روزه باطل میشه، چون که روزه دار باید از اول روز تا آخر شب چی داشته باشه؟ نیت امساک داشته باشه. همین که بگه من دیگه نمیخوام نیت امساک داشته باشم، یا بگوید من میخوام الان آب بخورم، میخواهم غذا بخورم، همین که نیت 100% میکنه برای این مسئله، همینجا روزه چی میشه؟ باطل میشه. حالا این نیت القطع و القاطع انشاءالله روشن شد. این کذالکه چی میخواد بگه؟ او به نیت القطع و القاطع کذالک. کذالک اشاره به همون جمله بالاست، یعنی مع عدم الاتیان به شیء من المفطرات، یعنی نیت قطع و قاطع که میکنه اما مفطری را مرتکب نمیشه. اگر مفطر را مرتکب بشه که کفاره میاد. این مواردی داره میگیم که فقط قضا هست، روزش باطل میشه به خاطر این نیت قد و قاطع، اما چون مفطری را مرتکب نشده فقط قضا داره ولی کفاره نداره. خب پس اینجا ترجمه عبارت انشاءالله روشن شد که منظور جناب سید از نیت قد چیه؟ منظور از نیت قاطع چیه؟ کذالکم انشاءالله معناش روشن شد. خب این توضیح عبارت این بخش از عروه. حالا که این عبارت روشن شد بریم توضیح المسئله. این مسئله رو میخوام برای عزیزان توضیح بدیم و این مسئله اینه: کسی که روزه او باطل می شود، بطلان روزه دو قسم می تواند باشه. یک وقت بطلان روزه به واسطه ارتکاب مفطری از مفطرات، خوردن و آشامیدن و مجامعت کردن و الی غیر ذلک. یک وقت بطلان روزه به واسطه ارتکاب ولی مفطرن من المفطرات. اینجا هم قضا دارد و هم کفاره دارد. این صورت اول بیر کنار. اما گاهی بطلان روزه به خاطر آن است که نیت روزه با مشکل مواجه شده، اما مفطری را مرتکب نشده، یعنی در خارج تناول مفطر نکرد، فقط تو ذهنش که این نیت در قلب و در ذهن انسان شکل میگیره، تو اون نیت قلبیه و ذهنیه توی اون یک اخلالی به وجود آمده ولی در خارج چیزی را مرتکب نشده. این مسئله ما اینجا رو میخواد بگه که در این فرض که خارجن ارتکابی صورت نگرفته است و فقط تنها در عالم ذهن نسبت به نیت اخلالی به وجود آمده، روزه باطل میشه، قضا هم داره ولی کفاره نداره. پس دقت بفرمایید، محل بحث ما انشاءالله خوب روشن و واضح بشه که مرحوم سید اعلی الله مقامه الشریف و محشین بزرگوار و فقهای عظیم الشان نظرشون در این مسئله به کدوم جاست و به چه نقطه ای دارن توجه میکنن و تمرکز میکنن. و این همین که خدمتون عرض کردیم، بطلان روزه علی قسمین میشه. ربما در خارج یک عملی را مرتکب شده، ارتماس فی الماء کرده، مجامعت کرده، خوردن و آشامیدن، اینجا از بحث ما خارجه، هم قضا و هم کفاره. این مورد دوم که در اینجا سید میفهمه اونجاییست که در خارج هیچ عملی را مرتکب نشده، تنها در قلب و ذهنش که محل انعقاد نیت، اخلالی در اون نیت به وجود آمده. اخلال در نیت روزه را باطل میکنه دیگه، چون روزه همونطوری که گفتیم، قبلا گفتیم، الان هم توضیح میدیم خدمت عزیزانم. ببینید روزه قوامش به دو تا نیته، دو تا نیت. یکی که قصد قربته، یعنی باید این عمل قربتن الالله باشه. دوم، اینه دقت کنید، این مهمه، دومین بخش روزه اینه که روزه از عناوین قصدیه است. عناوین قصدیه قوامشون به نیته. توضیح ذلک، توضیح این مطلب این است که عناوینی که در ادله شرعی به کار گرفته می شود دو جوره. یک وقت این عناوین عناوین خارجیه است. مثلا فرض کنید شارع میگه الدم نجسون، عنوان دم، الماء طاهرون، عنوان ماء، اینا عناوین خارجی هن. با قصد من و با نیت من دم آب نمیشه، آب هم که دم نمیشه، اینا عناوین خارجی هن. اما قسم دوم از عناوین، عناوین قصدیه. عناوین قصدیه چیه؟ اون عناوینی که با قصد شکل میگیرد. مثلا فرض کنید شما میخواید 4 رکعت نماز بخونید. این 4 رکعت هم میتونه نماز عشا باشه، هم میتونه نماز ظهر باشه، هم میتونه نماز عصر باشه. ظهریت با چی درست میشه؟ عصریت با چی درست میشه؟ میتونه این نمازها نماز قضا باشه، میتونه این نمازها نماز ادا باشه. ادا بودن و قضا بودن چجوری تو خارجه؟ نه خیر، به قصد شما. تا شما چی قصد کنی؟ قصد شما عنوان ظهر رو درست میکنه، قصد شما عنوان عصر و عشا رو درست میکنه، قصد و نیت شما عنوان ادا بودن و یا قضا بودن را درست میکنه. نه، عناوین قصدی هن. اینا مثل دم و ما و خمر اینا نیستن که به قصد کاری نداری، اینا همه قوامشون به قصد. حالا میام سراغ صوم. صوم هم میگن از عناوین قصدی هست. چرا؟ چون وقتی که آدم چیزی نمیخوره، غذا نمیخوره، آب نمیخوره، سایر چیزو ترک میکنه، این صوم بودنش به نیتشه. حالا ممکنه یکی هم غذا نمیخوره، هیچی نمیخوره، اعتصاب غذا کرده، قهر کرده، حالش خوب نیست، آب و هیچی نمیخواد بخوره، و همه اینا رو بهش میگیم صوم؟ نه خیر، صوم امساک معنیه است، یعنی امساک از مفترات به نیت صوم. دقت کنید، این نیت غیر از قصد قربت ها، اشتباه نکنید. این نیتی که الان داریم میگیم اصلا صومیت را درست میکنه. وقتی که با این عنوان قصدی صوم درست شد، حالا کنارش یه قصد قربت هم باید باشه. لذا ما در صوم، در صلات دو تا نیت و قصد لازم داریم. یکی نیت و قصدی است که اصل اون عنوان درست بشه، بعد که اصل این عنوان درست شد، حالا شد صلات، حالا شد صوم، باید بگیم اینم لله تبارک و تعالی، که میشه قصد قربت. خب چون که این صوم یک عنوان قصدیه، لذا اگر اون قصد مشکلی داشته باشه روزه باطل میشه، چون اون قوامش به قصد بود دیگه. این قصد اگر مشکلی پیدا کنه، حالا توی این عبارت عروه، صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه چهار مورد رو بیان میکنه که این چهار مورد موجب اخلال به نیت میشه و صوم باطل میشه. یک، اولین مورد میفرماید اونجایی که به اصل نیت اخلال بزنه. مثلا چطور؟ فرض کنید مثلا میخواهد روزه قضا بگیره، روزه قضا بگیره، اما وقتی که میخواد قصد بکنه قصد قضا نمی کنه، قصد قضا نکنه، روزه بگیره اما به عنوان قضا نباشه. خب این الان به نیتش اخلال زده دیگه، چون گفتیم قضا بودن، ادا بودن با نیت درست میشه. شما که میخوای روزه بگیری، مطلق امساک که به درد نمیخوره، باید مشخصش کنین که این ادا هست، قضا هست. توجه فرمودین؟ یا مثلا در ماه رمضان فرض کنید بخواهد یک روزه دیگری را قصد بکنه، خب اینم اخلال به نیته، ولو تا شب هم هیچی نمیخوره، اما روز ماه رمضان یه روزه دیگر، روزه نذری را، یه روزه دیگر را نیت کنه، این میشه الان اخلال به نیت. یعنی اون عنوان ادا بودن یا قضا بودن رو قصد نکرده. ازش میپرسی آقا برای چی روزه گرفتی؟ میگه روزه گرفتیم. خب بابا جان این چه روزه اداست؟ روزه قضاست؟ روزه استحبابیه؟ چیه؟ وقتی که اصل نیت مبهم باشه، این میشه مصداق اول که فرمود معل اخلال به نیه، یعنی اونو مشخص نکن. دو، مورد دوم میگه به ریا. این ریا میخوره به همون قصد قربته. اون مورد اول که گفتیم میخوره به همون عنوان قصدی، این ریا میخوره به دومی. خدا ناکرده قصد روزه ماه رمضان داره اما ریاان داره این کارو میکنه، چون که مثلا فرض کنید با یه جمعی اونا روزه گرفتن، اینا میخواد ببینه اگه روزه نگیره آبروش میریزه، بزن مثلا روزه رو بگیریم. برای خدا نمیخواد بگیره، از ترس فرض بفرمایید که همنشینانش این کارو میخواد بکنه، میشه ریا. خب اینم مشکل داره، این قصد قربت و مشکل. مورد سوم میفهم نیت القطع، و چهارم میفهم نیت القاطع. اینا به کجا ضرر میزنه؟ اینا به همون عنوان قصدی، چون روزه عبارت است از نیت امساک از صبح، از آن صبح تا غروب آفتاب، این نیت باید استمرار داشته باشه. نیت القطع این استمرار رو میشکنه و از بین میبره. قاطع هم همینطور، چون روزه عبارت است از نیت امساک عن المفطرات. اگر اون نیت کنه که من برم و الان آب بخورم، همین که نیت میکنه، این نیته اون استمرار رو از بین میبره. و گفتیم صومم از عناوین قصدیه است، قائم به اون نیتشه. نیت القطع استمرار رو از بین میبره، نیت القاطع اون استمرار این نیت را که ترک مفطرات را نیت کرده باشه، این ترک مفطر را از بین میبره. و چون روزه ماهیتش از عناوین قصدی است، این نیت ها مشکل ساز میشه. خب در تمام این موارد مرحوم سید میفرماید روزه چی میشود؟ خب اینم توضیحی که در اینجا خواستیم بدیم خدمت عزیزان که این مسئله به کجا مرتبط میشه، که دوستان عزیز این موضوع شناسی خودش خیلی مهمه که ما درست دقت کنیم که این مسئله مربوط به کدام حوزه میشه. خب الحمدلله انشالله که هم عبارت روشن شد هم مفهوم و مقصود مرحوم سید روشن شد. خب حالا که این روشن شد بریم سراغ اقوال ببینیم در مسئله، در این مسئله ای که سید یزدی اعلی الله مقامه فرمود 4 نظریه وجود دارد. 1، اولین قول، قول خود همین سیده که می فرماید در موارد اخلال به نیت روز باطل می شود، قضا دارد ولی کفاره ندارد. این نظر مرحوم سیده. اکثر محشین عروه هم با ایشان موافقت کرده اند. 2، قول دوم نظریه محقق ناینی اعلی الله مقامه الشریف در تعلیقه بر عروه فرموده اند در موارد اخلال به نیت روز باطل می شود هم قضا دارد و هم کفاره هم داره. مرحوم ناهیلی می فرماید کفاره هم تعلق می گیره، هم قضا دارد، چون سید می فرمود قضا دارد کفاره نداره، مرحوم ناهیلی می فرمود نخیر، هم قضا دارد و هم کفاره. قول سوم قول مرحوم حایدیست آیت الله العظما حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی اعلی الله مقامه مؤسس و بنیانگذار حوزه علمیه قم سانح الله عن الحدثان، خداوند این حوزه با شکوه رو حفظ کند از حوادث گوناگون و آفات و آسیبها. مرحوم حائری فرموده در موارد اخلال به نیت نه قضا دارد و نه کفاره. مرحوم حائری دقیقا نقطه مقابل مرحوم ناینیه. مرحوم ناینی میفهمد در موارد اخلال به نیت هم قضا و هم کفاره. مرحوم حائری میفهمد نه قضا و نه کفاره، هیچ کدام را ندارد. جالبه اینم بدانید مرحوم حائری و مرحوم ناینی با هم همبحث بودند، هر دو بزرگوار با هم دیگر همبحث بودند و هر دو شاگرد مبرز مرحوم فشارکی بودند، سید محمد فشارکی که از اعاظم تلامذه میرزای شیرازی اول مرحوم آمیزا حسن شیرازی رحمت الله علیه، اون مرجع بزرگ صاحب فتوای تحریم تنباکو. مرحوم فشارکی جزء شاگرد ممتازها و درجه اول مرحوم میرزا بودند و مرحوم میرزای ناینی و مرحوم حائری هر دو در درس مرحوم فشارکی شرکت می کردن. در زمان میرزا این دو بزرگوار سعد می خوندن و به خارج نرسیده بودن. میرزا که از دنیا رفتن این دو بزرگوار رفتن ملحق شدن به مرحوم فشارکی، با هم هم بحث بودن. مرحوم ناینی در نجف ماندن و مرحوم حائری از نجف به ایران مراجعت کردن. در آغاز در شهر عراق حوزه علمیه عراق شرکت کردند و بعد دست تقدیر الهی ایشان را به قم کشانید و در قم تأسیس حوزه نمودند که از اون زمان تا زمان ما این حوزه با شکوه و با عظمت به سیر خودش ادامه میدهد. حالا ببینید فتوای دو تا همبس کاملا مقابله هم، این همین انفتاح باب اجتهاد، از برکات انفتاح باب اجتهادی که باب اجتهاد بازه، بالاخره هر کسی نظری دارد و بینی و بین الله برای خود حجتی دارد. قول چهارم تفصیل بین نیت القطع و نیت القاطع. این تفصیل از رهبر کبیر انقلاب رضوان الله تعالی علیه ایشون قائل شدن به تفصیل. می‌فرماید در نیت القطع روزه باطل می شود، قضا دارد و کفاره ندارد، اما در نیت القاطع روزه باطل نمی شود. در نیت القاطع روزه باطل نمی شود، در نیت القطع روزه باطل می شود. باطل می شود یعنی قضا دارد دیگه کفاره ندارد، اما در نیت القاطع اصلا باطل هم نمی شود، باطل نمی شود. این اقوال چهارگانه. مختار ما همون قول اول، قول مرحوم سیده و محشین بزرگواری که با ایشان هم موافقت کردن. ما هم به عنوان احقر الافراد، حالا با همین ذهن ناقصی که داریم، البته خودمون در کنار اون اعاظم هرگز نمی دانیم و قرار نمی دهیم، اما بالاخره طلبگی بحث می کنیم، ما نظرمون به همون قول اوله، فرمایش مرحوم سیده و محشر دیگری که با ایشان موافقت کرده ان. اخلال به نیت موجب بطلان صوم میشه، قضا دارد ولی کفاره ندارد. خب این بیان الاقوال. ان شاء الله در جلسه آینده به حول و قوه الهی وارد می شویم در بیان ادله، ببینیم که صاحبان این اقوال اربعه چه استدلالاتی برای بیانات خودشون دارند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.